در میان گله گرگانی که حصار آتشین هانری را محاصره کرده بودند، نخستین بار ماده گرگ بود که صدای نزدیک شدن انسانها و اوی سگهای سورتمه را شنید و هم او بود که اولین بار آن حصار نیم خاموش و زندانی دست از جان شسته آن را رها کرد و گریخت. گرگ‌های دیگر ابتدا دل نمی‌کندند که از چنین غذای لذیذ و سهل الوصولی صرف نظر کنند و به همین جهت لحظه چند منتظر و مشتاق بر جای ماندند و به صداهایی که از دور می‌آمد گوش فرا دادند، ولی عاقبت آنها نیز ترسیدند و ناچار رد پای ماده گرگ را گرفتند و از آنجا گریختند. گرگ خاکستری بزرگی که معمولاً پیشاهنگ گله بود در جلوی دسته حرکت می کرد و می قرید تا به جوانان قبیله اخطار کند که صف را نشکنند و از خط خارج نشوند و هرگاه می خواستند که از او جلو بیفتند بر حسب ضرورت با چند ضرب دندان ایشان را ادب می کرد. گرگ خاکستری به محض دیدن ماده گرگ که در میان برف آهسته می رفت قدم را تند کرد و چندان طول نکشید که به او ملحق شد. ماده گرگ خود به خود و مانند اینکه این حرکت برای او عادی بوده است، در کنار گرگ خاکستری قرار گرفت و هر دو متفقاً پیشاهنگی گله را به عهده گرفتند. ماده گرگ گاهی از روی هوس و شوخی جستنی می کرد و چند قدمی از رفیق خود جلو می افتاد، ولی گرگ خاکستری به او نمی غرید و دندان نشان نمی داد. برعکس، این جسارت او را با روی گشاده تحمل می کرد و با علاقه و اشتیاقی تمام می کوشید تا خود را هرچه بیشتر به او نزدیک سازد. این بار ماده گرگ بود که او را تهدید می کرد و دندان غضب نشان می داد. ماده گرگ گاهی کار این سردی و بیمهری را به جای می رساند که شانه دلباخته خود را با نیش دندان تیزش می آزرد و اونیز بیان که خون سردی و حسن نظر خود را از دست بدهد این جور و جفا را به جان می خرید. در این موقع گرگ خاکستری فقط جستنی می کرد و از دلدار زودرنج خود کمی کناره می گرفت و با قیافه عاشقی که از سر وا شده باشد عبوس و ترش رو به هدایت کاروان ادامه می داد. پیشاهنگ کاروان در طرف راست ماده گرگ راه می رفت و در طرف چپ اونیز پیرگرگ گر خاکی رنگی حرکت می کرد که از نبردهای متعدد آثار زخم فراوان بر بدن داشت. این گرگ فقط یک چشم داشت و آن هم چشم راست بود و از آنجا می توان فهمید که چرا طرف چپ ماده گرگ را انتخاب کرده بود. پیرگرگ یک چشم نیز سماجت و اشتیاق عجیبی داشت که پا به پای ماده گرگ برود و او را تنگ به پهلو بفشارد و گاهی هم با پوزه زخم دیده خود گردن و شانه و تهیگاه او را لمس کند و بو بکشد. ماده گرگ این یک را نیز مانند عاشق اول از خود میراند، ولی گاهی آن دو رقیب چنان از دو سو او را در هم می فشردند که ماده گرگ مجبور می شد برای رهایی خود از چپ و راست ایشان را به ضرب دندان عقب بنشاند. آن دو حریف نیز در حین حرکت یکدیگر را تهدید می کردند و دندانهای براق خود را به هم نشان می دادند و تنها گرسنگی یعنی عامل فوق عشق بود که ایشان را از نزاع باز می داشت. در کنار پیر گرگ یک چشم، گرگ جوان 3 ساله‌ای بود که به حد رشد و بلوغ رسیده بود و از قوی ترین گرگان گله به شمار می رفت. این دو رفیق وقتی خسته می شدند با گرمی و مهربانی تمام سر یا شانه خود را به هم تکیه می دادند، ولی گاهی گرگ جوان با قیافه حق به جانب قدمها را کند می کرد تا پیر گرگ از وی بگذرد و آنگاه آهسته و بی سر و صدا و بدون اینکه دیگران متوجه شوند در میان او و ماده گرگ می خزید و عشقی به معشوق می رسانید. ماده گرگ از تماس عاشق سوم قرشی می کرد و سر به عقب می گردانید. پیر گرگ و گرگ خاکستری نیز از وی تقلید می کردند و به پشت سر می نگریستند. بیچاره گرگ جوان در مقابل تهدید 3 صف دندان غضب‌آلود ناگهان توقف می کرد و چون باطمه می نشست. او نیز موهای پشت را راست می کرد و ردیف سفید دندانهای تیزش را نشان می داد. از توقف ناگهانی او هرج و مرجی در کاروان ایجاد می شد و افراد عقب صف با افراد جلو که به ناچار متوقف شده بودند در هم میلولیدند و چون همگی این بی‌نظمی را از چشم گرگ جوان می‌دیدند او را به باد گاز و کتک می‌گرفتند. گرگ جوان این بدرفتاری را با اخلاص و بردباری بی حد و وصفی که خاص غریزه جوانی است تحمل می کرد و با آنکه از این حرکات عاشقانه او سوء استقبال می شد دم به دم آن را تکرار می کرد. گرگ ها در آن روز فرسنگ ها راه پیمودند و با وجود این حوادث کوچک شکل ردبندی فشرده خود را از دست ندادند. در عقب کاروان ضعیفترین افراد گله یعنی پیرترین و همچنین جوانترین آنان لنگون لنگون قدم بر می داشتند. قویترین آنان در جلوی صف بودند و همه از پیر و جوان و کوچک و بزرگ به لشکری از اسکلت می مانستند، اما عضلات آهنین ایشان سرچشمه زوال ناپذیری از قدرت و قوت و حرارت بود. حرکت و به هم فشردگی این صف بزرگ بیان که وقفه حاصل کند و یا پایانی برای آن تصور شود بدون خستگی ادامه داشت. یعنی شب آن روز و روز پس از آن شب هم کماکان راه خود را دنبال کردند. آنها در آن بیابان وسیع و متروک که تنها خود در آن میزیستند میدویدند و به دنبال زی حیاتی میگشتند تا با خوردن آن به حیات خود ادامه دهند. گرگ‌ها از جلگه‌های پست گذشتند و 10-12 رودخانه منجمد را پشت سر گذاشتند، ولی به آنچه که می‌خواستند دست نیافتند. عاقبت به گله گوزنی برخوردند و اولین بار با گوزن نر و بزرگی تلاقی کردند. اینک آن ساعت خوش فرا رسیده بود و در جلوی ایشان گوشت زنده و مطلوبی حرکت می کرد که برای دفاع خود از آن آتش های مرموز و از آن شعله های پران نداشت. مایه او فقط سم های پهن و شاخ های بلندی بود که گرگ ها از پیش می شناختند. این بود که صبر و احتیاط عادی خود را به باد سپردند و بیدرنگ نبرد را آغاز کردند. نبردی کوتاه ولی خونین در گرفت. گوزن بزرگ از هر طرف محاصره شد. بدبخت تلاش بیهوده می کرد و آنها را در برف می غلطانید. با سم خود لگدهای کاری و با شاخ خود ضربتهای محکم بر سر و شکم و دنده گرگان می کوفت و می کوشید تا مغز آنها را پریشان و شکمشان را بدرد. ولی این تلاش او بی نتیجه بود. سرانجام از پای در آمد و به خاک افتاد. گرگ به گلویش چسبید و دندانهای قحطی زده گرسنگان دیگر به هر جای بدنش که به دهان می آمد قلاب شد. بیچاره گوزن بیان که مجال آخرین دفاع داشته باشد زنده زنده بلع شد. برای گرگان طعمه فراوانی به دست آمد. وزن گوزن بیش از 400 کیلو بود و با این حساب به هر یک از آن 40 گرگ قحطی زده 10 کیلوی چرب رسید. گرچه معده ایشان بر اثر روزه‌ها و ریاضت‌های طاقت فرسا ناتوان شده بود، ولی استعداد هضم و جذب آنها بیش از حد تصور بود. باری از آن حیوان پر جلال و جبروت که چنان شجاعانه در برابر دشمنان خونخوار خود ایستادگی کرده بود، به جز مشتی استخوان پراکنده اثری بر جا نماند. پس از سیری فکر آسایش آمد و خواب همه را در رو بود. سپس نر گرگ های جوان به نزاع پرداختند. دوران قحطی به سر آمده و اکنون گرگ ها به سرزمین موعود رسیده بودند. چند روزی هم دست جمعی در راه گله های گوزن به کمین نشستند و آنها را شکار کردند، ولی این بار با احتیاط بیشتری دست به کار می شدند. یعنی فقط به ماده ها که سنگین تر بودند و یا به نرهای پیر حمله می کردند. عاقبت پس از آن همه راه پیمایی گله گرگان به دو دسته منشعب شد و هر یک از سمتی مخالف به راه خود ادامه داد. ماده گرگ و گرگ بزرگ خاکستری و پیر گرگ یک چشم و همینطور گرگ جوان 3 ساله در صدر دسته قرار گرفتند و آن را به سوی مشرق یعنی به طرف رودخانه مکنزی و ناحیه دریاچه ها هدایت کردند. از تعداد نفرات دسته هر روز کم می شد. گرگ ها دو به دو یعنی نر و ماده با هم می رفتند و گاه نری که بدون ماده مانده بود به ضرب دندان نرهای دیگر رانده می شد. عاقبت از آن دسته به جز ماده گرگ و 3 عاشق بیقرارش کسی نماند. هر سه تنشان از زخم دندانهای بیرحم دلدار خونین بود. او همچنان به سنگدلی و بیوفایی خود ادامه می داد و آنها نیز بار آن جور و جفا را به دوش جان می بردند. عاشقان برای تسکین غضب معشوق به همین بسنده می کردند که روی برگردانند و دم خود را به چاپلوسی حرکت دهند و با قدمهای آرام و نرم در جلویش برخصند. عشاق هرچه در برابر ماده گرگ مطیع و مهربان بودند، در مقابل هم وحشی و درنده می شدند. گرگ جوان 3 ساله حس می کرد که قدرتش روزافزون است و هر دم بر جرأت و جسارتش اضافه می شود. این بود که یک روز ناگهان پرده حیا را درید و گوش گرگ پیر را از طرفی که چشمش کور بود به دندان گرفت و چند جویان را پاره کرد. گرچه گرگ پیر از نظر قوت و چالاکی حریف رقیب جوان خود نبود، ولی از نظر هوش و تدبیر بسیار بر او برتری داشت. چشم کور و بینی جراحت دیده او از تجربه زندگی و نبردهای وی حکایت می کرد و شکی نبود که می دانست در موقع مقتضی چگونه کار رقیب خود را بسازد. باری، همین که فرصت مناسب به دست آمد، نبردی با شکوه با سرانجامی غم‌انگیز بین رقیبان در گرفت. گرگ پیر و گرگ بزرگ خاکستری متفق شدند و بر حریف جوان خود تاختند و از 2 سو با بیرحمی و سنگدلی تمام او را در میان گرفتند. روزهایی که با هم در شکار دست جمعی گذرانده و بازیهایی که با هم کرده و گرسنگیهایی که در کنار هم کشیده بودند همه را فراموش کردند، زیرا اینها همه متعلق به گذشته بود. ولی موضوعی مربوط به حال وجود داشت که بیرحم و بیامان بالادست همه آن موضوعات قرار گرفته و مایه اختلاف گردیده بود و آن عشق بود. ماده گرگ که خوب می دانست این نبرد به خاطر اوست، همچون تماشاگری آرام و خونسرد در گوشه نشسته بود و صحنه جنگ را تماشا می کرد. آرام و خرسند بود زیرا روز او هم فرا رسیده بود. زیرا می دانست که راست شدن موها بر پشت و خوردن دندانها بر هم و دریدن بدنها و ریختن خونها فقط به سودای وصل اوست. این نبرد که اولین ماجرای عشقی گرگ جوان بود به زیان وی تمام شد و سرانجام او را از پای در آورد. پس از مرگ او 2 گرگ فاتح به ماده گرگ که شاد و شنگول بر روی برف نشسته بود نگریستند. در این گیرودار پیر گرگ بیشتر صدمه دیده و بیشتر نکته آموخته بود. در همین اثنا گرگ بزرگ خاکستری سرش را برگردانده بود و زخم شانه‌اش را که از آن خون می‌ریخت می‌لیسید. گردنش در این حرکت تا شده بود و انحنای آن به طرف گرگ پیر بود. پیر گرگ با همان یک چشمی که داشت هدف را دید و مناسب بودن فرصت را فهمید. بنابراین بیدرنگ خیز برداشت و خود را بر گردن او انداخت. دندانهای وی در گوشت گردن رقیب فرو رفت و فکینش به هم آمد. زخم وارده بسیار کاری و عمیق بود و دندان تیز پیر گرگ شاهرگ گردن را بریده بود. گرگ بزرگ خاکستری قرشی مهیب از دل برآورد و خود را به سوی دشمن مکار که به سرعت عقب نشسته بود پرتاب کرد، ولی دیگر کار از کار گذشته بود. جان از تنش با خون سرخ به در می رفت و صدای قرشش به تدریج خفه می شد و بدل به سرفه غلیظ می گشت. بیچاره در حالی که هنوز خون از گردنش جاری بود و سرفه می کرد چند لحظه جنگید، ولی کم کم پاهایش لرزیدن گرفت و چشمانش تاریک شد و یک بار از جست و خیز افتاد. در این گیرودار ماده گرگ همچنان بر برف نشسته بود و لبخند می زد. او اکنون خوشوقت بود، زیرا این ماجرا بجز جنگ جنسی و یا نبرد طبیعی به خاطر عشق او چیز دیگری نبود. داستانی غم‌انگیز از ماجرای بیابان بزرگی بود که فقط برای آنها که می مردند گریه داشت، ولی برای آنها که زنده می ماندند هدف آمال و کمال مطلوب و میدان تحقق آرزوها به شمار می رفت. وقتی بدن گرگ بزرگ خاکستری سرد شد و آثار حیات از وی گریخت، پیر گرگ یک چشم که از این پس او را یک چشم می نامیم به سوی ماده گرگ پیش رفت. در طرز رفتار او غرور فتح و وقار تدبیر دیده می شد. انتظار داشت که مانند سابق مورد بیمهری معشوق قرار گیرد. ولی با کمال تعجب مشاهده کرد که مادگورک دندان قهر و خشم نشان نداد و برای اولین بار به گرمی و خوشرویی از او استقبال کرد. بینیش را به علامت محبت به بینی او چسباند و حتی با اطوار و حرکات کودکانه در پیشاپیش او به بازی و جست و خیز پرداخت. پیرگورگ نیز با آنکه عاقل و مسن و جا افتاده بود خود را مانند معشوق به بچگی زد و هزار بازی سبک سرانه تر از حرکات و ادا و اطوار او از خود درآورد. دیگر از حریفان مغلوب و از داستان غم‌انگیز عشقی که با خون بر برف نوشته بودند سخنی نبود. فقط یک بار گرگ پیر ایستاد تا خونی را که از زخم‌های تازه‌اش می‌چکید بلیسد. گویی خاطره تلخ حریفان در او زنده شد، زیرا لبان وحشیش با صدای قرش مبهمی از هم گشوده شد و موهای گردنش با حالتی غیر ارادی راست ایستاد. در آن حال سر به طرف برف سرخ‌فام، یعنی به سوی قربانگاه عشق خم کرد و وضعی به خود گرفت که گفتی مهیای جستن است و با فکین زورمند خود که تشنجی ناگهانی و رعشه غیر ارادی از خشم و غضب یافته بود، سطح خونین برف را گاز گرفت. لحظه گذشت و باز همه را فراموش کرد و به سوی مادگورگ که اکنون راه بیشی را در پیش گرفته بود و او را به دنبال خود به شکار فرا می‌خواند حرکت کرد. هر دو از آن ساعت به بعد مانند دو یار مهربان که توانسته بودند زبان هم را بفهمند و محرم اسرار هم گردند، پهلو به پهلو در بیشه ها و دشت ها و بیابان ها می دویدند و با هم به صید کردن و کشتن و خوردن ادامه می دادند. روزها بدین صورت سپری می شد تا اینکه روزی در چهره مادگورگ آثار تشویش و اضطراب ظاهر گردید و چون این معلوم بود که حیوان با سماجتی خاص در جستجوی چیزی است ولی موفق به یافتن آن نمی شود. پناهگاه هایی که از افتادن و توده شدن درختان شکسته جنگل درست شده بود، نظر او را به شدت جلب می کرد و اغلب نیز در شکاف فراخی که در پناه تخت سنگ ها و در میان توده های سنگین برف درست شده بود فرو می رفت و مدت ها می خوابید. کاملا معلوم بود که خیال یک چشم از این جستجو فارغ است و علاقه ای به آن ندارد. با وجود این با وفاداری و حسن خلق بی نظیری همه جا پا به پای مادگورگ می رفت. وقتی بازگشتن مادگورگ از این جستجوها به طول می انجامید و یا او در شکافی فرو می رفت که مدخل آن برای عبور دو تن به قدر کافی وسیع نبود، یک چشم ناچار به روی زمین می خوابید و با صبر و حوصله بسیار انتظار خروج او را می کشید. باری بیان که نقطه معینی را در نظر داشته باشند و یا سرزمینی را بر دیگری ترجیح دهند، هر دو از نواحی مختلف گذشتند و به مسافرت خود ادامه دادند. سپس به طرف رودخانه مکنزی بازگشتند و در امتداد آن پیش رفتند و جز برای تعقیب شکاری چند، آن هم در طول یکی از شعب رودخانه، دیگر از آن مسیر منحرف نگردیدند. گاهی در مسیر خود به گرگ‌های دیگری برمی‌خوردند که معمولاً مانند آنها دو به دو راه می‌رفتند، ولی از هیچ طرف اشارات دوستانه و یا ابراز اشتیاق به دیدار هم و یا اظهار تمایل به تشکیل مجدد دست رد و بدل نمی‌شد. گاه نیز به گرگ‌های منفرد برمی‌خوردند. این منفردان همیشه نر بودند و به محض ملاقات اظهار تمایل می‌کردند که به آن دو ملحق شوند. ولی پیرگورگ شانه به شانه همسر خود می داد و هر دو چنان موهای گردن را راست می کردند و دندانهای تیز خود را به طرف نشان می دادند و خلاصه چنان با مهمان ناخوانده و سررسیده با ترش رویی روبرو می شدند که آن بیچارگان عطایشان را به لقایشان می بخشیدند و روی از آنها بر می گرداندند و مسیر خود را در پیش می گرفتند. باری دو دل داده در یک شب زیبای مهتاب در جنگلی آرام پیش می رفتند که ناگاه یک چشم توقف کرد. گرگ پیر پوزش را بالا گرفت و دمش را حرکت داد و یک پایش را به شیوه سگان شکاری بلند کرد. پره های بینیش برای استنشاق هوا از هم بازتر شد. ولی چون رایحه‌ای که به مشامش رسید او را قانع نکرد، دوباره بو کشید و این بار کوشید که از پیک نسیم خبر بیشتری بگیرد و از اوضاع و احوال بهتر جویا شود. قرش خفیفی که از گلوی وی بیرون آمد مادگورگ را خبر کرد و او برای تسکین اضطراب رفیق خود با جرأت و جسارت بیشتری جلو افتاد. یک چشم به دنبال مادگورگ با احتیاط تمام تا به نزدیکی آن فضای باز خزنده پیش رفت. گرگ پیر پس از اندکی تأمل و تردید به وی ملحق شد، ولی حواسش کاملا جمع بود و هر دم از سوء ظن و عدم اعتماد مو بر بدنش راست می ایستاد. هر دو در جوار هم مدتی هوشیار و مراقب ماندند و بو کشیدند. صدای سگ‌هایی را که با هم در جنگ و نزاع بودند و صدای خشن و بم مردانی را که از بیخ حلق صحبت می‌کردند و آهنگ نازک و گوشخراش زنانی را که به وراجی و جیغ و داد مشغول بودند و همچنین ناله دردناک کودکی را که گریه می‌کرد شنیدند. آن دو جانور ابتدا بجز هیکل افراشته سیاه چادرها و آتش افروخته‌ای که اشباحی چند از جلوی آن می‌گذشتند و دودی که از آن آتش بلند بود و در هوای آرام پراکنده می‌شد چیزی تشخیص ندادند، اما به تدریج که جلوتر می‌رفتند هزاران رایحه مختلف از چادر سرخ پوستان به مشام آنها می‌رسید و هر رایحه معرف چیزی بود که مسلماً پیرگرد نمی‌توانست معنی و مفهوم آن را درک کند، ولی برای مادگورگ چندان هم ناآشنا نبود. مادگورگ به هیجان آمده بود و مرتباً با لذت و اشتیاق بسیار بو می کشید. برعکس یک چشم همچنان نگران بود و نمی توانست اضطراب خود را مخفی کند. بیچاره می خواست که به پیروی از معشوق تظاهر کند، ولی هر بار حرکتی ناشیانه می کرد و میل قلبی خود را به رفتن فاش می نمود. آنگاه مادگورگ سر خود را بر می گردانید و برای تسکین رفیقش بینی به بینی او می مالید و سپس دوباره به چادرها می نگریست. در وجنات مادگورگ میل شدیدی به پیشروی ظاهر بود که معلوم بود ناشی از گرسنگی نیست. نیروی باطنی مرموزی او را بر می انگیخت تا جلوتر و باز هم جلوتر برود و به آتش ها نزدیک شود و در مصاحبت سگان در پای شعله ها بخوابد و لای دست و پای مردان قبیله ولو شود. اما یک چشم او را به خود آورد. پیرگرگ انقدر ابراز نگرانی کرد و بیتابی نشان داد تا اضطراب او به مادگورگ هم سرایت کرد و از طرفی خاطره آن چیز دیگر که برای این یک ضرورت مبرم داشت و تا کنون با آن همه سماجت و اصرار به دنبالش گشته بود به مغزش باز آمد. این بود که یک دفعه از جا پرید و پشت به چادرها کرد و راه جنگل را در پیش گرفت. این حرکت چنان تسکین بزرگی برای دل پیرگرگ بود که از خوشحالی جلو افتاد و به جست و خیز پرداخت و تا وقتی که چادرها کاملا از نظر ناپدید نشدند آرام نگرفت. در همون حال که آن دو دل داده ساکت و آرام چون سایه در روشنایی مهتاب می خزیدند و پیش می رفتند به جاده مشجری رسیدند. بر سر راهشان ردپای تازه‌ای بر برف افتاده بود. به همین جهت هر دو بینی خود را پایین آوردند و بو کشیدند. یک چشم با احتیاط هرچه تمامتر جلو دوید و مادگورگ به دنبال او رفت. کف پای آن دو که به نرمی بالش بود نرم و سبک اثری چون خواب مخمل بر برف‌ها به جا می‌گذاشت. پیرگرگ چشمش به لکه کوچک سفیدی افتاد که چست و سبک روی برف‌ها می‌جست، پس بر سرعت خود افزود. جاده‌ای که او در آن می‌دوید کم عرض و از دو طرف محدود به نهال‌های انبوه کاج بود. پیرگرگ با چند جست به لکه سفید رسید و چون عجل معلق بر سرش فرود آمد، اما در آن لحظه که می‌بایستی دهان بگشاید و او را به کام خود درکشد، لکه سفید کوچک سریع و مستقیم در هوا بلند شد و بر بالای سر او قرار گرفت. آنگاه پیرگرگ فهمید که آن لکه خرگوش سفیدی است که از شاخه کاجی آویخته و با رقص خیال‌انگیز و هوسناک به بند بازی مشغول است. یک چشم از دیدن این منظره ترسید و عقب نشست. سپس به روی برف ها پهن شد و به سوی این شیء عجیب که احوالش بر او روشن نبود و گمان می‌رفت که خطری هم داشته باشد به وضعی تهدیدآمیز شروع به غریدن کرد. ماده گرگ که در این اثنا سر رسیده بود به چشم حقارت به یک چشم نگاه کرد و سرد و بی‌اعتنا از کنار وی گذشت. بعد اندکی آرام گرفت و آنگاه به سوی خرگوش که هنوز در هوا معلق می‌زد جستن کرد. این پریچ بلند برای رسیدن به آن مائده آسمانی کافی نبود و دندانهای ماده گرگ با صدای خشکی بیهوده به هم برآمد. ماده گرگ بار دوم و سوم نیز جستن کرد. یک چشم که از جو بلند شده بود نگاه می کرد. از اینکه پرش‌های ماده گرگ بی نتیجه مانده بود غضبناک شد و خود با پرش بلندتری به هوا جست. دندان‌های او همچون دو سر گیره در بدن خرگوش محکم شد و او را پایین کشید، ولی تعجب در این بود که شاخه کاج خرگوش را رها نکرده و با او به طرف زمین خم شده و چنان راست بر بالای سر گرگ پیر قرار گرفته بود که گفتی او را تهدید می کند. یک چشم برای آنکه از این خطر ناشناس در امان بماند از ترس دهانش را باز کرد و طعمه گرفته را رها ساخت و عقب نشست. سپس از ترس و غضب دندانها را بر هم فشرد و مو بر تنش راست ایستاد و مانند کسی که بخواهد ناسزا بگوید باد در گلو انداخت. شاخه آزاد شده کاج دوباره بلند شد و خرگوش خیره سر رقص هوس انگیزش را از سر گرفت. ماده گرگ برآشفت و دندان خود را به رسم توبیخ و سرزنش در شانه یک چشم فرو برد. یک چشم که از آن دام ناشناس بیش از پیش به وحشت افتاده بود از این توبیخ نیز خوشش نیامد و در حالی که بینی ماده گرگ را کمی خراشید باز عقب نشست. ماده گرگ از این جسارت سخت عصبانی شد و به رفیقش حمله آورد. یک چشم که به خطای خود پی برده بود با شتاب تمام در مقام پوزش برآمد و کوشید که معشوقش را آرام کند، ولی سودی نبخشید و او همچنان با شدت و حدت بیشتری به تنبیه آن بی ادب ادامه می داد، تا جایی که یک چشم از آرام کردن او کاملا مایوس گردید و بی اختیار سر و شانه خود را به علامت تسلیم و رضا در اختیار گازهای بی امان آن دلبر غدار گذاشت. در خلال این دقایق خرگوش کماکان بر بالای سر آن دو به رقص هوایی خود مشغول بود. ماده گرگ در میان برف نشست و یک چشم که اکنون از جفت خود بیش از شاخه اسرارآمیز کاج می ترسید دوباره به طرف خرگوش جستن کرد و او را در دهان گرفت. این بار نیز شاخه کاج به سوی زمین خم شد، ولی پیرگرگ با همه وحشتی که از آن داشت دهانش را محکم بست و صید خود را رها نکرد. کاج صدمه‌ای به یک چشم نرساند. فقط او می دید که هر وقت خودش حرکتی می کند شاخه نیز بدون اذیت بر بالای سر او به حرکت و نوسان در می آید و همین که او بی حرکت بر جای خود می ماند شاخه باز می ایستد و تکان نمی خورد. یک چشم از این تجربه چنین نتیجه گرفت که بهتر است در جای خود آرام بگیرد. در این اثنا خون گرم خرگوش در دهان پیرگرگ فرو ریخت و او آن را بسیار لذیذ و گوارا یافت. ماده گرگ با سر رسید و یک چشم را از تردید و دودلی خلاص کرد. یعنی خرگوش را از دهان او گرفت و بیان که از شاخه کاجی که بر بالای سرش در نوسان بود بترسد، سر آن حیوان را از تن جدا ساخت. شاخه کاج مانند فنری که پس از کشش رها شود به حال طبیعی خود بازگشت و بدن بی سر خرگوش بر زمین باقی ماند. یک چشم و ماده گرگ صیدی را که درخت اسرارآمیز برایشان گرفته بود با فرصت تمام خوردند و شکمی از عزا در آوردند. در حوالی آن نقطه جاده ها و معبرهای دیگری نیز بود که خرگوش ها بر کاج های آن معلق بودند. گرگ ها به آنها نیز سر زدند و سرانجام ماده گرگ به یک چشم فهماند که تله انسان برای گرفتن خرگوش چگونه است و بهترین طریق تصاحب آن صیدها را پیش از آن که به دست صیادان بیفتد به او آموخت.